اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
از سال 1397 آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کرد. آنها می‌خواستند تجارت نفت ایران را به صفر برسانند. همه تلاششان را هم کردند.
ما اعلام کردیم که دیگر به هیچ کشوری برای وارد کردن نفت خام از ایران معافیت نخواهیم داد. واردات نفت خام 25 یا 30 کشور از ایران به صفر رسیده است. 40% درآمد ایران یعنی حدود 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت به دست می آید. من می دانم که تاکنون بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلار از درآمد آنها را کم کرده ایم. و هدف ما این است که با به صفر رساندن واردات نفت از ایران، رژیم را از همه آن 50 میلیارد دلار درآمد محروم کنیم. این همان پولی است که آنها از آن برای تامین هزینه سیاست خارجیشان، برنامه هسته‌ایشان، برنامه موشکیشان و تجاوزگری منطقه‌ایشان استفاده می‌کردند. و حالا ما هزینه همه این فعالیت‌ها را به گونه‌ای بازدارنده بالا برده‌ایم. آنها دیگر درآمد سابق را ندارند و نخواهند داشت و ما حالا شاهد تأثیرات آن هستیم.
در پس اندیشه تحریم نفتی ایران این تفکر وجود داشت که نفت یک ابزار بسیار مهم در کنترل سیاسی کشورها و تنظیم میزان رشد اقتصادی آنهاست. آمریکا می‌خواست با کنترل نفت سیاست ایران را هم کنترل کند. کنترل تولید و بازار نفت یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت بین‌المللی است، چه اکنون و چه 100 سال قبل. این شاخص مهم بوده است، اما تاریخ درباره نسبت نفت و قدرت در توسعه در کشور ما چه می‌گوید؟ وقتی انگلیسی ها کمک کردند تا رضا شاه به قدرت برسد، یک ابزار کنترلی هم کنارش گذاشتند تا او هیچ وقت نتواند خلاف دستور عمل کند. این ابزار نفت. دکتر زرگر استاد تاریخ معاصر است. او معتقد است انگلیسی ها به خوبی از این ابزار استفاده کردند.
این یک اهرمی هم بود در دست انگلیسی ها بر علیه رضا شاه. یعنی بارها من در اسناد انگلیسی ها دیدم که زمانی که میخواستن امتیازی از رضا شاه بگیرن یا اینکه رضا شاه رو وادار بکنن که امتیازی به اونها بده یا زیاده روی نکنه، یعنی بر علیه منافع انگلستان اقدامی نکنه، مثلا در رابطه با نفت یا مثلا مسئله بانک شاهنشاهی یا منافعی که در خلیج فارس داشتن، رضا شاه اقدامی نکنه، صراحتا به سفیرشون میگفتن که به رضا شاه گوشزد کن که چشمه درآمد ارزی ایران در لندنه و این چشمه امکان هست خوش بشه. رضا شاه به هوش باشه که زیاده روی نکنه و بر علیه منافع انگلستان اقدامی نکنه و اینها.
تصور این که یک شرکت خارجی در داخل خاک ایران منطقه ممنوعی دارد که وزارتخانه های ایران حق مداخله و حتی حسابرسی آن را ندارند تصور آسانی نیست. اما این ابزار در ابتدای قرن بیستم آنقدر مهم شد که قدرت ها برای حفظ انحصار آن هر کاری می کردند. مرحوم حسین مکی، سیاستمدار و نویسنده‌ای که چندین کتاب درباره تاریخ معاصر ایران نوشته، از این انحصار نفتی می گوید.
این نفت باعث شد که برای انگلستان خیلی اهمیت پیدا بکنه، چنانچه در جنگ اول جهانی بحریه انگلستان رو تقریبا با نفت ایران پاتیه دنیا کرد. کلید انگلستان یکی از کشورهای بزرگی بود که دارای بحریه فوق‌العاده زیادی بود و شاید از تمام کشورها بحریه زیادتر بود. این نفتش رو مجانی از ایران می برد، در حالی که ارتش ایران و ملت ایران بایستی نفت رو به قیمت عادله به قیمت روز خریداری کنه و مصرف کنه، ولی بحریه انگلستان مجانی می برد. و برای شما خیلی تعجب آور شاید خواهد بود که عرض بکنم ملت ایران و دولت ایران هیچگاه نتوانست اطلاع پیدا بکنه که چه مقدار نفت رو انگلستان مجانی یا به قیمت خیلی کم از ایران میبره و صرف بحریش میکنه.
در قرن بیستم تنها چند شرکت محدود نفتی همه دنیا را در دست داشتند: یوسف ابراهیم، روزنامه نگار، نیویورک تایمز.
نفت الزاماً توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها کشف شد و از نظر تاریخی بزرگترین کمپانی های نفتی آمریکایی ها و یا انگلیسی ها بودند، چون نفت در آمریکا کشف شده بود و کمپانی های آمریکایی در آن نقشی داشتند. بنابراین هر کمپانی آمریکایی به این خاطر دارای تشکیلات و تأسیسات عظیمی شده بود و مقدار زیادی تکنولوژی و تخصص در این زمینه خلق کرده و به خوبی هم از اون بهره برداری میکرد. و اصولا هنوز هم کمپانی های آمریکایی و انگلیسی و کمپانی های دیگه بیشترین سهم رو از نفت میبرن.
واقعیت آن است که کشورهایی مانند ایران که صاحب اصلی این انرژی بودند هیچ تصوری از این بازار بزرگ نداشتند. سیاستمداران ما و توان مهندسی ما توان ورود به این معرکه نفتی را نداشتند. اگر فضای اقتصاد کلان آن موقع درک شود، قطعا بهتر میتوان قدرت اجرایی دولت‌های وقت را هم فهمید. دکتر نرسی قربان استاد اقتصاد است و درباره این فضای جهانی مطالعه کرده. او میگوید
علتش اینه که در اون زمان ها کنترل تولید نفت دست شاید 6-7 شرکت بزرگ دنیا بود و کنترل پالایش و بازار هم دست اونا بود. به بکنه مثلا کنترل تولید 90% دست اونا بود، کنترل بازار و حمل و نقل و اینها مثلا 50-60% دست 4-5 شرکت بود. خب این شرکت ها با همکاری هم دیگه که اصلا معلوم استاندارد اویل بود که تو امریکا بود، شل بود، همون انگلو ایرانیان اول کمپانی بود که اینجا بود، دو سه تا دیگه هم بودن که یکی دو تا دیگه هم تو امریکا بودن، گالف و اینها. و اینها کنترل میکردن کل دنیا رو. در نتیجه اینجور نیست که ما الان نشستیم نیگه آقا ما میخواستیم میتونستیم فلان کار رو بکنیم، اصلا بدون نظر اونها نمیچرخید سیستم نفتی.
اما کشورها هم برای تعامل در این فضای اقتصادی بیکار نمی نشستند. ایران برای سود بیشتر در بازار نفت تنها یک فرصت داشت: ورود نیروی سوم و ایجاد رقابت در تولید نفت ایران. در دوره رضاشاه آلمان ها در ایران نقش نیروی سوم را داشتند. آنها همیشه به ایران اصرار می کردند که در موضوع نفت ورود جدی تری کنند. دکتر زرگر استاد تاریخ معاصر:
آلمانی ها خیلی نفوذی روی این نفت نداشتن، ولی در نامه هایی که رد و بدل شده بین در واقع وزارت امور خارجه آلمان و وزارت امور خارجه ما، خصوصا در زمان جنگ، آلمانی ها بسیار تشویق میکردن دولت ایران رو که این نفت را ملی بکنه و آلمان حاضر هست که کارشناس بذاره که این نفت را اداره بکنه. مدارک چاپ شده الان وجود داره و اینها، و انگلیسی ها واقف بودن به این مدارک. بنابراین ایران برای آلمان بسیار مهم بود از نظر استراتژیک و خیلی هم تشویق میکرد دولت ایران رو در زمان جنگ که مقاومت بکنه در مقابل شوروی و انگلستان، تا زمانی که نیروهای آلمان به کجا برسن؟ به قفقاز برسن و ایران رو از شر این دو اجنه یا به صاحب شیطان بزرگ چکار بکنن؟ نجات بدن. ولی در این حال خب دولت ایران به خصوص رضا شاه غافل از این نبود که اگر آلمان ها به مرزها ایران برسن با ایران هم در واقع چیز نمی کنن، رحم نمی کنن، به ایران اشغال میکنن. ولی تا ترس شوروی ها و انگلیسی ها این بود که نذارن آلمان به قفقاز و مرزهای ایران نزدیک بشه.
ایران میخواست در فضای تقابل آلمان، انگلیس و شوروی سود خود را بیشتر کند. بنابراین به فکر نفت شمال افتاد. دولت تلاش کرد پای یک کشور بیطرف را به معادله باز کند. خانم دکتر موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از یک قرارداد جدید میگوید.
قرارداد نفتی امتیاز در واقع نفت شمال امتیازی بود که فکر می‌کنم شرکت استاندارد اویل در واقع واگذار میشه. این قرارداد سال 1300 هست، امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال به یک کمپانی و شرکت آمریکایی برای اولین بار داده میشه و دلیل واگذاری این امتیاز به شرکت آمریکایی در واقع همون جدال همیشگی و اون در واقع رقابت تاریخی بین دو تا ابرقدرت روس و انگلیس هست که همواره وجود داشته و به دنبال این بودن که منافع بیشتری در ایران کسب کنند. رقابت بین روس و انگلیس موجب شد که برخی از در واقع شخصیت‌های تاثیرگذار در ایران، در واقع نخست وزیر دوره فریدون محمد قوام هست، تصمیم بر این گرفته میشه که برای فرار از این جدال و رقابت دوابرقدرت یک نیروی سومی رجوع بشه و گزینه‌ای که در واقع مد نظر هست یک شرکت بی‌طرفه، یعنی شرکتی که نه انگلیسی باشه نه روسی و بتونه منابع نفتی ایران، امتیاز نفتی رو به این شرکت واگذار بکنن.
ایران متوجه شده بود که نفت جنوب را انگلیسی ها میبرند و کسی هم نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. این نقطه ضعف میتوانست با قرارداد نفت شمال از بین برود، اما کم کم پای روس ها هم به بازی باز شد. دکتر نرسی قربان، استاد اقتصاد، میگوید ایران چندان خوششانس نبود.
نفت شمال نگاه کنید، اول همیشه زمان رقابت شدید بین روسا و انگلیسا بود در ایران. قرارداد دارسی که امضا شد، روسا همیشه به دنبال قراردادی بودن که در شمال ایران نفت همش مال خودشون باشه، یعنی همون کنسورسیوم رو به همون صورت داشته باشن در شمال ایران، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. حالا به دلایل شاید مختلفی هم بوده که نیفتاده، وجه سیاسی بوده، وجه اقتصادی بوده، اصلا نفتی کشف نشده بود اونجا و فلان اینا. اون شرکت امریکاییان که حالا اگه امریکایی بوده، استندارد اویل نیوجرسی، استندارد اویل بزرگترین شرکت نفتی امریکا بود که اصلا به دیگه چکندنش رو تبدیلش کردن به اکسان و موبیل و گالف و ازیدن. حالا در هر حال اون شرکت امریکاییان که اومده بود برای این کار، بالاخره تحت فشار روسا من فکر کنم که موفق نشد که این کار بکنه، برای که اونها حاضر نبودن که اون تراتوری رو، اون منطقه رو، منطقه تحت نفوذ خودشون میتونستن.
ایران تلاش داشت در این قرارداد اشتباه قرارداد با انگلیسی ها را تکرار نکند و قبل از اینکه مالیات دولت آمریکا بر شرکت استاندارد اویل اعمال شود، سهم خود را جدا کند. اما متاسفانه این قانون هم اجرایی نشد. ایران دوباره در سال 1315 قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکایی را مصوب کرد، اما باز هم بی نتیجه ماند. دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این باره میگوید
دولت روسیه خب معتقد بودش که اعطای امتیاز نفت از جهت اینکه دقیقاً در منطقه و مناطق داره اتفاق میفته که به سرحدات اونها نزدیک هست و با توجه به قرارداد 1921 که قرارداد موادت 1921 که وجود داشت، با استناد به اون گفته میشد که تمام این قراردادها امتیازها لغو شده مبنی بر اینکه این امتیاز به دولت دیگری واگذار نشه و به همین دلیل خب مخالف واگذاری این امتیاز به دولت آمریکا بودن.
در نهایت ایران مسیر رشد اقتصادی خود را تنها با پولی تنظیم کرد که انگلیسی ها مقدار و زمان پرداخت آن را مشخص می کردند. سفارت انگلیس مسئول حفاظت از این طرح بود. جورج میدلتون، سفیر سابق انگلیس در ایران.
البته دستورات قبل از ترک لندن این بود که جریان نفت باید ادامه پیدا کنه و هیچ وقت قطع نشه. به من دستور داده شده بود که در مورد صدور نفت به انگلستان برای 4 یا 5 سال آینده با اطمینان اقدام کنم و این عمیقا اصولی ترین چیزی بود که از من خواسته میشد. نفت،
مدیریت نفت آنقدر مهم بود که انگلیسی ها در اوج جنگ جهانی دوم و استفاده از نفت ایران تصمیم گرفتن رضا شاه را هم حذف کنند.
خواهش میکنم آقای فروغی قبول کنید نخست وزیری رو. کشور در اشغال قوای متفقینه.
میدونم.
پس خواهش میکنم قبول کنید. هر کاری بگید میکنم. هر شرایطی هم داشته باشید قبول میکنم.
دیگه خیلی دیر شده اعلی حضرت.
نه دیر نشده، اگه شما بخواین دیر نشده. انگلیس ها برای شما احترام زیادی قائلن آقای فروغی. کمکم کنید، کمکم کنید.
نمایندگان مجلس بعد از رفتن رضا شاه بودجه های کشور را بررسی کردند و مشخص شد درآمد نفتی ایران در بودجه هم وجود ندارد. خانم لیلا موسوی پژوهشگر تاریخ در این باره میگوید
چیزی که وجود داره این هست که در واقع حتی بعد از تبعید رضا شاه هم در مجلس شورای ملی صحبت بسیار در رابطه با نحوه هزینه کرده این درآمدها بین نمایندگان مجلس صحبت میشه و وجود داره. حتی نمایندگان مجلس در ناباوری باید بگیم که از محل هزینه کرده این درآمدها بی اطلاع هستن. در صحبتشون معمولا گفته میشه که بیشتر این درآمدها خرج مصارفی شد که با صلاح دید و با تشخیص مستقیم شخص شاه و نهاد سلطنت اتفاق میافتاد در واقع. اما این شاید از یک جنبه به عنوان حسن در نظر گرفته بشه، بگیم که درآمدهای نفتی در بودجه کشور لحاظ نمی‌شد و خب دولت انقدر توانمند بود که بتونه درآمدهای کشور و هزینه‌های کشور را از درآمدهای جدا از درآمدهای نفتی تامین بکنه. اما لاجرم خب فروش نفت و درآمدهای نفتی، وجود نفت در ایران دولت رو به یک منبع درآمد رایگان می‌رسوند و این خواه ناخواه در اقتصاد ایران وجود داشت. بنابراین حتی لحاظ نکردن اون در بودجه چیزی از ارزش این ماده، فروش این ماده و این منبع درآمدی کم نمی‌کرد.
شاید بتوان این را یک نقطه مثبت در نظر گرفت که در اوایل قرن حاضر بودجه نفت وارد مصارف عمومی کشور نشد و به نوعی در یک صندوق ذخیره می‌شد. اما یک مشکل دیگر وجود داشت. بودجه نفت کجا مصرف می شد؟ دکتر زرگر استاد تاریخ معاصر توضیح می دهد.
زمانی که رضا شاه اومد و رضا خان کودتا کرد و اینها، ارتش پراکنده‌ای که در ایران وجود داشت یه چیزی در حدود 7000 نفر بود. یعنی مثلا یه حول و حوش مثلا 4000 نفر قزاق بودن که بعضی هاشون حالا پاپریکاب بودن و تمرین دیده بودن، بعضی هاشون هم که حقوق بگیر بودن فقط. یه ژاندارمری هم بود که خب اونم در واقع توسط بلژیکی ها و به حساب افسران بلژیکی اداره می شد. بنام حول هاش 7000 ما نیرو داشتیم و اینها. خب این نیروها طی 4 سالی که رضا شاه در واقع رضا شاه نشده بود و بعد به نخست وزیری رسید و وزیر جنگ بود، حدودا به 30000 نفر افزایش پیدا کرد. بعد این 30000 نفر کم کمک طی در واقع دوران 15 ساله‌ای که رضا شاه در مثلا تخت سلطنت بود و اینها به حدود 150000 نفر افزایش پیدا کرد. و با نیروهای سه‌گانه‌ای که حالا یه مقداری مثلا نیروی دریایی تشکیل شد، حالا با توجه به قایق‌های توپداری که سفارش داده شد به ایتالیا و جای دیگه، بعدش سلاح‌هایی که به حساب خریداری می‌شد از کشورهای شرقی مثل چکسلواکی و جای دیگه، بعد یک هواپیما سازی به تعدادی از هواپیماهای به حساب حالا سبک از انگلستان، کارخانه شهباز بود. همین ارتشی را هم که بخواید شما تشکیل بدید، تعدادش را به 150000 نفر برسونید، اونها را تحت سلاح قرار بدید و بعد هم
پادگان و نمیدونم هواپیما و تانک و نمیدونم همین حتی تفنگ دستی و سبک هم به صدر جون بذارید، خانه ها هزینه داره. خب این بخشی رو که بنابراین بخشی از این نفت رو که اینجوری هزینه کردن.
از سال 1304 به بعد لایحه بودجه قبل از سال مالی تقدیم مجلس شد، اما اصل وحدت بودجه با مفهوم واقعی خود رعایت نمی شد، زیرا درآمدهای قند، شکر و چای از سال 1300 و درآمد نفت از سال 1306 از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می رفت. مخالفان می گویند اگر بودجه هنگفته نظامی با درآمد نفتی صرف هزینه‌های عمرانی یا بهبود جاده‌ها یا زندگی روستایی و کشاورزی می‌شد، ایران بهتری داشت. اما شاه نظامی تصمیم گرفت ارتش بزرگ بسازد برای روز مبادا. در دوره رضاشاه بودجه عمومی کشور کاملا غیر نفتی بود. خانم دکتر لیلا موسوی، کارشناس تاریخ معاصر:
مهمترین منابع درآمدی دولت در دوره پهلوی اول در واقع سه منبع هستن. یکی انحصارات هست، مثلا انحصار توتون و تنباکو که در اختیار دولت هست، این مهمترین منبع درآمد دولت هست. و دومی شاید درآمدهای گمرکی باشه و سومی هم مالیات، حالا چه مالیات مستقیم و چه مالیات غیر مستقیم. بنابر این بود هر آنچه که از ارزی که در مورد نفت به دست میمد در یک صندوقی به نام صندوق ذخیره ملی، حالا یا صندوق حساب ملی، ذخیره بشه.
ارتش رضا شاه بزرگ شد، اما درست زمانی که قرار بود حافظ ایران و اقتصادش باشد از هم پاشید. شهریور 1320 رضا شاه در حال ایران را ترک کرد که نه توانسته بود با قرارداد جدید 1312 امنیت کشور را تضمین کند و نه درآمد نفت شفاف شده بود و نه اصولا نفت توانست ارتش قوی بسازد. جنرال آریانپور، معاون نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی:
ولی متاسفانه ما در هیچ موردی در جنگ دوم جهانی، یعنی سوم شهریور 1320، دفاع از کشورمون نکردیم و از جلوی روس و انگلیسی فرار کردیم به جای اینکه دفاع کنیم. من یه نمونه را عرض میکنم. فنلاند یک کشور 3 میلیون نفری بود، روس ابرقدرت 150-160 میلیونی اون زمان حمله کرد به فنلاند. فنلاند 3 میلیونی دمار از روزگار ارتش سرخ در آورد که اونها رو با افتضاح از کشورش بیرون کرد. اگر فنلاند میتونست این کار رو بکنه، چرا ما نتونستیم بکنیم؟ از همه بدتر در رضائیه یه تیپ ایرانی که مأمور دفاع از مرز و بوم بوده، وقتی میشنوه که روس‌ها دارن حمله میکنن، این با تمام افرادش که بالغ بر 1200 نفر بودن سربازخونه رو ترک میکنن، میرن به طرف مرز ترکیه و به مرز که میرسن تقاضای پناهندگی میکنن. مرزبانای ترکیه میگن شما با اسلحه اومدید پناهنده بشید، اسلحه هاتون رو بریزید، به صورت اشخاصی که از جنگ فرار کردید پناهنده. و اینها میشن و جای تأسفه که فرمانده اونها که شخصی بود به نام زنگنه و سرگرد بود، بعدها سلشگر میشه و فرمانده دانشکده افسری میشه. یعنی کسی که از مقابل دشمن فرار میکنه، این میشه اونجا.
اگرچه در این دوره مردم عادی هیچ اطلاعاتی از تحولات نفتی نداشتند، اما هر جای توسعه ایران را ورق بزنیم بوی نفت میدهد. شاید 10 سال بعد از رفتن رضا شاه است که موضوع نفت موضوع عمومی میشود، آنجایی که ما آن را با نفست ملی شدن صنعت نفت می‌شناسیم. در برنامه بعد از بحران‌های جدید نفتی در توسعه ایران خواهیم گفت.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
ضربان اقتصاد.
ممنونیم از همراهی همه شما شنوندگان نازنین با رادیو اقتصاد. آخرین گزارش بازار فلزات رو آقای امانیان تحلیلگر این بازار به ما خواهند داد.
سلام عرض میکنم خدمت
بر شما آقای امانیان، شبتون بخیر.
سلامت باشین، انشالله که اوقات خوبی رو سفری کنین.
سپاسگزارم.
در مورد آخرین قیمت های بازار فلزات،
قبل
از اینکه آخرین قیمت ها رو خدمت شنوندگان بگم، دو تا نکته رو خیلی سریع اشاره کنم.
بفرمایید.
بررسی بازار چین برای بازار فلزی، به خاطر اینکه چین تقریبا نیمی از فلزات موجود در جهان رو مصرف میکنه، خیلی اهمیت داره. ما در واقع در هفته گذشته دو تا خبر از چین داشتیم. یکی اینکه در واقع شاخص مدیران خرید که اصطلاح اقتصاددانا بهش میگن PMI و نشون دهنده سفارش های خرید هستش، در بخش ساخت و ساز چین رقم 60.2 قرائت شد و در بخش تولید 51.5. این دو تا شاخص با توجه که بالای 50 بود و سیگنال های مثبتی رو در واقع بازار فلزات فرستاد. از طرف دیگه ما در ماه سپتامبر، ماه گذشته میلادی، شاهد در واقع رشد واردات سنگ آهن و مس چین بودیم. مجموع این عوامل سبب شد که حالا در روزهای آینده خود مفصل‌تر با توجه به ضیق وقت یکم مفصل‌تر در مورد اینا صحبت میکنیم. مجموع این عوامل باعث شد که ما هفته گذشته هفته در واقع سعودی رو داشته باشیم در بازار فلزات و در روز جمعه هم شاخص دلار در واقع افت کرد و این هم باعث شد که کمک کرد به قیمت فلزات. آخرین قیمت هایی که اتفاق افتاد، آلومینیوم 1865 دلار در هر تن در بورس فلزات لندن بسته شد.
بله.
مس 6728 دلار، روی 2417 دلار، سرب 1765 دلار، نیکل 15603 دلار و قلع 18390 دلار در واقع قیمت گذاری شدن در روز جمعه که روز پایانی معاملات هفته گذشته.
بله، خیلی ممنونم از شما. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
گفتگوی من بود با آقای امانیان، تحلیلگر بازار فلزات.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهای همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
پیس آف د ورلد، رحمتا للعالمین. کمپشن for the seen and the unseen.
موج اف ام، ردیف 95.5، رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
خبر.
ارزش سهام